زن زمانی 12 ساله دوست خوب ما از مشهد پیام فرستادن، نوشتن که سلام، سوالی داشتم چرا بعضی از قاریان در پایان قرآن خواندنشان عبارت صدق الله العظیم و بعضی دیگر صدق الله العلی العظیم میگن. تشکر از شما دوست عزیز جناب محمد حسین جان زمانی. هر دو جمله از ذکرهای مستحب هستن که در پایان قرائت قرآن خوانده میشن. قاریان اهل سنت میگن صدق الله العظیم یعنی راست گفت خدای بزرگ، ولی قاریان شیعه صدق الله العلی العظیم میگن یعنی راست گفت خدای بلند مرتبه و بزرگ. هر دو عبارت، عبارت صدق الله العظیم و صدق الله العلی العظیم در روایت ها آمده، ولی از آنجا که صدق الله العلی العظیم کاملتر و برگرفته از روایات بوده و در قرآن هم آمده، شیعیان در پایان قرائت این جمله را به کار میبرند. ضمناً این را هم بگویم که منظور شیعیان از العلی یکی از صفاتهای خداوند است، چنان که در قرآن هم برای خداوند وصف العلی آمده و یکی از آیاتی هم که در آن العلی العظیم برای خداوند به کار رفته آیت الکرسی است.
نزلنا عليك كتابا تبيانا لكل شيء وهدى ورحمة وبشرى للمسلمين. قرآنی بر تو نازل کردیم که بیانگر هر چیزی است، هر چیزی که بشر تا روز قیامت نیاز دارد در قرآن است، یعنی قانون اساسی بشر قرآن کریمه. از این جهت پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم روز قیامت از کسانی که به قرآن اعتنایی نکردن و قانون اساسیشون رو، سبک زندگیشون رو از قرآن نگرفتن شکایت میکند و قال الرسول یا رب ان قوم اتخذوا هذا القرآن مهجورا، خدایا اینها قرآن را دور انداختن، قرآن را رها کردن. امام باقر فرمود هر کس قرآن میخونه به عدد هر حرفی از قرآن 10 حسنه مینویسن.
تشکر از همراهی شما. در ادامه برنامه در وادی نور در خدمت جناب آقای شجاعی هستیم.
تفسیر روان.
بسم الله الرحمن الرحیم. با درود بر روان پاک پیامبر رحمت حضرت محمد صلی الله علیه و آله و سلم و با سلام به شما قرآن دوستان عزیز، در این بخش از برنامه در خدمت شما هستیم تا با تفسیر آسان و روان آیه 23 سوره جاسیه آشنا شویم. اکنون گوشی جان می سپاریم به تلاوت و ترجمه این آیه شریفه.
افرأیت من اتخذ الهه هواه و اضله الله على علم و ختم على سمعه و قلبه وجعل على بصره غشاوة فمن يهديه من بعد الله أفلا تذكرون.
آیا آن کسی را دیده ای که آگاهانه هوای نفسش را به جای معبود خود نشانده و تسلیم آن شده است؟ الله نیز او را گمراه ساخت و بر گوش و دلش مهر غفلت نهاد و بر دیدش پرده ای کشید. اگر الله هدایتش نکند، پس از الله چه کسی هدایتش خواهد کرد؟ آیا پند نمی گیرید؟
این آیه بر ریشه جرم و گناه اشاره کرده و می فرماید گناهکاران و مجرمان خواسته ها و تمایلات نفسانی خیش را معیار همه چیز قرار می دهند، به گونه ای که گویا هوا و هوس آنها خدای آنهاست و با آنها فرمان می دهد کارهایی را انجام دهند که بیشتر لذت ببرند. آنها هر چه دلشان بخواهد انجام می دهند و حتی عقل و فکرشان را در جهت رسیدن به خواسته های دلشان به کار می گیرند. طبیعی است، چون این افرادی حتی چشم و گوششان از شناخت حقیقت باز می ماند و فقط آنچه را در جهت لذات و منافع خود می بینند درست می شمرند و هرچرا برخلاف آن باشد نادرست می پندارند. این نوع نگرش کار انسان را به جایی می رساند که علم و آگاهی او کارایی خود را از دست می دهد. لذا افراد هواپرست حتی اگر دانشمند هم باشند دچار گمراهی و سقوط می شوند. مؤمنان خداجو، از این آیه 3 نکته می آموزیم. نکته اول این که تنها بت‌های چوبی و سنگی یا ماه و خورشید یا برخی حیوانات معبودهای بشر در طول تاریخ نبودند، چه بسیار افرادی که هوا و هوس خود را می‌پرستند و فقط لذات نفسانی را دنبال می‌کنند. نکته دوم این که اگر هواپرستی بر انسان حاکم شود، علم و آگاهی کارایی خود را از دست می‌دهد و انسان به بیراهه کشیده می شود، گرچه از علم و آگاهی زیادی نیز برخوردار باشد. مانند دکتری که از مضرات سیگار آگاه است و در این حال سیگریت می کشد. و نکته پایانی این که هوا و هوس بمانند عینکی با شیشه های رنگی است که اجازه نمی دهد انسان واقعیت ها را آنگونه که هست مشاهده کند و بر اساس آن تصمیم درست بگیرد. لذا با هواپرستی انسان راه را گم می کند. تشکر از همراهیتان و خدای قرآن پشت و پناه شما. شکرن یا ربی شکرن، لدیت قلبی شکرن، و دربی شکرن. شكرا يا ربي شكرا، هديت قلبي شكرا، نورت دربي شكرا. شكرا يا رب، يا منزل القرآن، يا خالق الإنسان، يا ربي يا رحمن. شكرا يا
دوستان عزیز و شنونده های گرامی، در ادامه برنامه شنونده صحبت های کارشناس ارجمند جناب هاشمی اورزگانی هستیم که درباره اسامی و صفات قرآن در قرآن صحبت می کنند.
آموزه های زندگی ساز.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام به شما شنوندگان عزیز و ارجمند، خوبان همسفر در وادی نور قرآن. چنانچه شنونده برنامه ما در این سلسله مباحث بوده اید، ما اسامی و صفات قرآن در خود قرآن کریم را در محضر شما به بحث نشسته بودیم و آخرین سخن پیرامون صفت محفوظ بود. خداوند قرآن را به عنوان کتاب محفوظ، ذکر محفوظ توصیف کرده است. از جمله در سوره مبارکه حجر آیه 9 که خداوند فرموده است: اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، انا نحن نزلنا الذکر و انا له لحافظون. بی تردید ما این کتاب ذکر را نازل کردیم و ما حافظ آن هستیم، یعنی این ذکر محفوظ است. و نیز در جای دیگری خداوند می فرماید: بل هو قرآن مجید فی لوح محفوظ. بلکه این کتاب قرآن مجید است و در لوح محفوظ است. این آیه را دو گونه مفسران ترجمه و تفسیر کردند: بل هو قرآن مجید فی لوح محفوظ، بلکه این کتابی که بر پیغمبر نازل شده است قرآن مجید است و در لوحی است که آن لوح محفوظ است. در این صورت طبق این معنا محفوظ صفت لوح است، چنان که به عنوان یک اصطلاح هم شما به شنوندگان عزیز نشونیده اید و خود هم به کار میبرید. محلی را که امور و مقدرات و تمام مسائل هستی در اونجا وجود دارد و نوشته شده است، اون را میگوید لوح محفوظ. برخی هم کلمه محفوظ را در اینجا صفت برای قرآن گرفتن و قرآن را توصیف کردن به محفوظ و ترجمه این هر دو آیه را این گونه بیان فرمودن: بل هو قرآن مجید فی لوح، بلکه این کتابی که بر توی پیامبر نازل شده است قرآن است که مجید است و محفوظ است. محفوظ است در کجا؟ فی لوح. پس این محفوظ صفتی است که برای قرآن مجید بیان شده است و محفوظ بودن آن بدین معنا است که این قرآن در یک اصلی و در یک جایگاهی در یک لوحی نوشته شده و مکتوب است که در اون لوح و بر اون لوح و به اون لوح هیچ کسی دسترسی ندارن که چیزی را بیفزاین، چیزی را کم بکنن و یا تغییر بدهن در اون لوح. طبق این معنا کلمه محفوظ صفت قرآن است که قرآن در این دعای شریفه سوره مبارکه بروج آیه 21 و 22 به دو صفت توصیف شده است: یکی قرآن مجید که اون قرآن مجید است یعنی بلند مرتبه است، و دیگری محفوظ است. در کجا محفوظ است؟ فی لوح. ما می توانیم این گونه معنا بکنیم آیه را: بل هو قرآن مجید محفوظ فی لوح، بلکه این قرآن کتاب است مجید و محفوظ است در لوحی. بنابراین طبق این معنا یکی از جاهای قرآن با صفت محفوظ توصیف شده است همین آیات 21 و 22 سوره مبارکه بروج است. در آیات دیگری همین کلمه به صورت خود کلمه محفوظ بیان نشده است ولی ذکر به معنا شده است، یعنی محفوظ بودن آن در قالب یک معنا و یک جمله بیان شده است بدون استفاده شدن از کلمه حفظ و ماده حفظه که آن را ما در برنامه آینده در محضر شما بیان خواهیم کرد. تا اون زمان خدا یار و حامی شما شنوندگان عزیز و گرامی باد. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
دوستان عزیز، با پایان برنامه امروز در وادی نور رسیدیم. اگر مایل هستین از طریق سایت شنونده باشین، parstoday.ir/dari آدرس سایت ماست. تا روزی دیگر و برنامه دیگر، بدرود. رحمان يا رحمان ساعدني يا رحمان اشرح صدري قرآن املأ قلبي قرآن واسع حياتي قرآن يا رحمان ساعدني يا رحمان اشرح صدري قرآن حياتي قرآن. يا نور يا نور يا محكم يا تنزيل لمحمد عن جبريل من رب العرش دليل للعالم والإنسان تكبير تكبير للحافظ وهو صغير ضاء العين قرير يحمل فجرا لينير بتلاوة الأكوان رحمن يا رحمن ساعدني يا رحمن اشرح صدري قرآن املأ قلبي قرآن واسع حياتي قرآن الله الله اللهم اجمعنا بكتابك وانفعنا واجعله لنا حسنا وهدى أبدا وأمانا رحمن رحمن ساعدني يا رحمن يا رحمن اشرح صدري قرآن املأ قلبي قرآن واسق حياتي قرآن يا رحمن يا رحمن رحمن يا رحمن
در خدمت شما خوبان هستیم از رادیو دری جمهوری اسلامی ایران. اکنون دعوت میکنم با برنامه رازهای زندگی همراه باشید.
رازهای زندگی.
زندگی مثل افسانه است، گوشه هایش پر از رازهاست، رازهایش پر از سازهاست، گوشه هایش پر از رازهاست.
با نام یاد خدای بزرگ و بخشایشگر و سلام و درود خدمت شما شنوندگان عزیز و محترم. برنامه دیگر از مجموع برنامه رازهای زندگی را با موضوع اهمیت سلامتی و بهداشت تقدیم حضورتان می‌کنیم. از اینکه با ما همراه هستید سپاسگزاریم. دوستان عزیز شنونده، برخورداری از بهداشت و سلامتی یکی از حقوق مسلم فردی و اجتماعی است. جستجو در آیات قرآن و احادیث و متون اسلامی توجه و دقت این دین الهی را به بهداشت و سلامتی فرد و جامعه روشن می سازد. می توان گفت که هیچ دین و مکتبی مانند اسلام در مورد مسائل و اصول بهداشتی سفارش نکرده است. اسلام غالب مسائل بهداشتی را تحت عنوان واجب، حرام، مستحب یا مکروه بیان کرده است. مثلا خوردن چیزهای از قبیل خون، گوشت مردار، گوشت حیوانات حرام گوشت، خاک، شراب و سایر مسکراتی که عقل را زائل و سلامتی انسان را به خطر می اندازد حرام است. همچنین از سوی دیگر تعالیم اسلام بسیاری از مسائل بهداشتی را که نقش مهمی در سلامتی انسان دارند تحت عنوان واجب یا مستحب بیان کرده است. به عنوان مثال از شرایط نماز طهارت بدن و لباس می باشد و وضو از واجبات و مقدمات نماز شمرده شده است. دقت در احکام اسلام این حقیقت را روشن می کند که این احکام هر کدام حکمتی دارند که برای همه روشن نیست. تنها چیزی که می توانیم بگوییم این است که در فلسفه احکام اسلامی مصالح و مفاسد و سود و زیان چه مربوط به جسم و چه مربوط به روح نسبت به فرد و جامعه در نظر گرفته شده است. هرچه به سود جسم و روح فرد و سلامت جامعه باشد حلال و هرچه به زیان آنها باشد حرام است. دوستان عزیز، رعایت اصول بهداشت از چنان ضرورتی برخوردار است که پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم آن را از نشانه های ایمان برشمرده و می توان گفت که رعایت طهارت و نظافت در زمره عبادات محسوب می شود. زیرا در اسلام هر عملی که به نیت ادای وظایف الهی و خدمت به جامعه اسلامی صورت گیرد عبادت است.
زندگی خالی نیست، مهربانی هست، سیب هست، ایمان هست، آری تا شقایق هست، زندگی باید کرد.
خب دوستان عزیز، تشکر از این که امروز هم مثل روزهای گذشته شنونده رازهای زندگی هستید. در این لحظه میشنویم صحبت‌های کارشناس محترم برنامه مصطفی اسفندیاری در رابطه با رعایت بهداشت و پاکیزگی در اسلام.
توصیه به نظافت و پاکیزگی جزء ابتدایی ترین دستورات قرآنه که بر پیغمبر اکرم نازل شده. سوره مدثر جزء سوره های اولی است که بر پیغمبر نازل شده. در ابتدای این سوره می‌فرماید یا ایها المدثر، ای کسی که جامه بر خودت پوشیدی، قم فانذر، قیام کن و انذار کن مردم رو، و ربک فکبر، پروردگار خودت رو بزرگ بدار، و ثیابک فطهر، و پیراهن خودت، لباس خودت رو تطهیر کن، و رجز فهجر، از پلیدی دور شو، پلیدی ها رو از خودت دور کن. ببینید، پس جزء ابتدایی ترین آیاتی که خداوند متعال بر پیغمبر اکرم نازل کرده توصیه به پاکیزگی است. بنابراین در قرآن امر به پاکیزگی داریم و ثیابک فطهر، این که جامعه خودت، لباس خودت رو پاکیزه کن، و رجزه فهجر، و از پلیدی ها دور باش. و شایسته است که یک مسلمان همین طور باشه، لباس های تمیز داشته باشه. و خدمتتون عرض کنم که میکروب ها رو از خودش دور کنه. حالا بماند که ما آیات دیگه ای هم داریم، مثلا در سوره اعراف داریم که به خصوص در هنگام نماز میگه خذو زینتکم عند کل مسجد، تازه میگه زینت خودتون رو هنگام سجده کردن برگیرید. بنابراین خیلی خوبه که هر مسلمانی که ادعا میکنه که من پیرو قرآن هستم پاکیزه باشه، لباسهای پاکیزه داشته باشه و همیشه آراسته و تمیز باشه.
عزیز شنونده، همچنان از برنامه رازهای زندگی در خدمت شما خوبان هستیم. نظر و پیشنهادهایتان را از طریق این شماره ها می توانید به ما انعکاس بدهید: 3800-226 در ایران و 0794-717-7144 در افغانستان.
زندگی آخر سرایت، بندگی در کار نیست، بندگی در شرط باشد، زندگی در کار نیست. زندگی آخر سرایت، بندگی در کار نیست، بندگی در شرط باشد، زندگی در کار نیست. زندگی آخر سرایت، بندگی در کار سرت باران بدار، آسمان را گو میرا، بارندگی در کار نیست. زندگی آخر سرای، بندگی در کار نیست. بندگی در شرط باشد، زندگی در کار، زندگی آخر سرایت، بندگی در کار فشار دشمنان، گر فشار دشمنان آبت کند نیستی پشان، مر باشه
شنوندگان عزیز و ارجمند، برخوردار بودن از جسم و جان سالم یکی از عوامل آرامش در زندگی و مسیر بندگی خداست. انسان که آفریده خدا و خلیفه و امانتدار اوست، در توفیق بندگی خدا به بدن سالم نیاز دارد. بهره‌مندی همه جانبه از سلامتی اساس فعالیت‌های انسان در زندگی مادی و معنوی است که در زبان پیامبر گرامی از آن به نعمت پنهان و ناشناخته یاد شده است. از این رو آموزه‌های اسلام حفظ تندرستی و حفظ جان را لازم و واجب شمردند و روانه می‌دارند که انسان حتی هنگام سخت‌ترین مصیبت و اندوه و عمد و جسم و جان خود آسیب برساند. در برخی روایات بدن و اعضای آن از امانت‌های الهی به شمار آمدند و خدای متعال رعایت امانت‌ها را از ویژگی‌های برجسته مؤمنان و نمازگزاران واقعی یاد کرده است. رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم نیز می‌فرماید گوش، چشم، زبان و قلب امانت هستند و هر کس امانت را رعایت نکند ایمان ندارد. دوستان، سیستم منظم و دقیق موجود در بدن انسان به گونه ی طراحی شده است که در صورت رعایت تمامی اصول و ضوابط بهداشت فردی و اجتماعی درصد ابتلای انسان به بیماری و امراض گوناگون را تا حد زیاد منتفی می نماید. اما سبک زندگی غلط انسان را خواه نخواه در معرض بیماری قرار می دهد. عزیزان، یکی دیگر از توصیه هایی که در پیشگیری از بیماری های جسمی و روحی مؤثر است رفتن و مسافرت است. رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم می فرماید مسافرت کنید تا تندرست باشید. از موارد دیگری که سلامتی جسم و روح را تضمین می کند استراحت و آرامش اعضای بدن است که باید در بکارگیری آنها اعتدال رعایت شود. امام جعفر صادق علیه السلام می فرماید کسی که شبانه کار کند و با نخوابیدن و چشمش استراحت ندهد و موجب ضرر به آن شود کارش حرام است، هرچند مال به دست آمده حلال است. خوبان همراه، یکی دیگر از اصول لازم در تامین سلامت جسمی و روانی انسان توجه به اصل قناعت در زندگی و دوری از حرص و آز در دستیابی به خواسته های غیر ضروری است. اسلام قناعت را یکی از ارکان سلامت جسم و روان عنوان می کند و یکی از دلایل نبود غم و اندوه در زندگی را به این اصل ارتباط می دهد. حضرت علی علیه السلام در این باره می فرماید انسانی که به روزیش خوشنود باشد در آرامش و آسایش است. تشکر میکنیم از تمامی شما شنوندگان عزیز و ارجمند که با ما همراه بودید با برنامه خودتان رازهای زندگی. و اما با این نکته توجه کنید که از مجموع آنچه در مورد اهمیت بهداشت و تندرستی بیان کردیم میتوان دریافت که رهنمودهای اسلام تضمین کننده سلامت جسم و روان انسان هاست. علم پزشکی هم نشان داده که تداوم زندگی بدون عمل و توجه به اعتقادات مذهبی منجر به بروز انواع بیماری های جسمی و روانی می شود. قرآن کریم با عنوان مرجع و کتاب آسمانی و سخنان بزرگان دینی با دلیل ایجاد باورهای عمیق قلبی و مذهبی باعث آرامش فرد و در نهایت سلامت جسمی و روانی وی خواهد بود. از اینکه امروز هم با ما همراه بودید و شنونده سپاسگزاریم. حق نگهدارتان.
شنونده های گرامی، صدای ما را از رادیو دری جمهوری اسلامی ایران میشنوید. اینک نوبت میرسد به علاقمندان برنامه داستان های تمثیلی. این برنامه به مدت 15 دقیقه تقدیم این عزیزان میشود.
میبخشین من متوجه نمیشم که شما چی میخواین.
بگویم که
همه چیز میتوانه سبز شود اگر تو عهد نمیشه کسی
میخواییم قبل از مرد چند وقت میشه به شما فکر میکنم حتی شو بخواه میکنم.
هر کس بر خود یک قصه داره. بعضی قصه ها را ما می نویسیم، بعضی قصه ها هم ما را می نویسن.
حیف که همه قصه ها زود تمام می شن.
زندگی کوتاه است، ولی زیبایی های خودش را داره. داستان های تمثیلی، کاری از گروه نمایش رادیو دری.
این داستان پرستار قسمت اول نویسنده طیبه سفری.
خب من کارم خلاص شده میتونم برم؟
تشکر از خودت. میگم مادرم چطور است؟
خب هستن، نانشان رو برشان دادیم، دواهایشان هم دادیم.
زنده باشی. تشکر از خودت.
خواهش میکنم.
میدونی مادرم بعد وقت ناجور شد، خدا سرمو روشنی کرد که باز یک نرس خوب پیدا شد.
خواهش میکنم، من وظیفه خود انجام میتم. شکر خدا در این مدتی که من نرس مادرتان هستم روز بر روز بهتر شده میرم.
بله خدا شکر. میدونم من از دنیای نمی مادرم دارم. مادر بیچاره ام در زندگی خودش خیلی عذاب شده، خیلی هم سختی کشیده. حالی هم که باید با خاطر راسته زندگی میکرد متاسفانه ناجور شد.
خدا شفایشان بده. تشویش نداشته باشین. گفتم براتون که روز بر روز بهتر شده میره.
تشکر از خودت. خیلی زحمت میکشی.
خواهش میکنم. با اجازهتون من میرم دیگه. هوا تاریک شده.
میگم میخوای که من خودت برسانم؟
نه تشکر. خودم میرم. خانه ما دور نیست. اینالی برم خانه قبل از تاریک شدن هوا میرسم.
بسیار خوب. بخیر برین. تشکر بازم از خودت.
خواهش میکنم. با من خدا.
با من خدا.
یک ماه می شد که از مادر پیر اکبر خان نگهداری می کدم. مادرش ناجور بود، هم تکلیف قلبی داشت، هم شکر خون و هم فشار خون. یک بارم چند سال پیش سکته کده بود. من مادر اکبر خان خیلی دوست داشتم و همه سعی خودم می کدم که ازش خوب مراقبت کنم. دوایتون آوردم.
تشکر دختر گلم. اسم کنم که امروز حالم خیلی بهتر شده.
خب خدا رو شکر.
خدا خیر تو رو بده دختر گلم. من خو همیشه حق دعا میکنم.
تشکر خاله جان. من وظیفه خود انجام میتم.
بیچاره اکبر خیلی به خاطر ما عذاب شد. خیلی تفلک.
اکبر خان خیلی تشویش خودتانه داره.
دلم برای اکبرم کباب است. هر وقت چشمم به مویای سفیدش میفته جگرم خون میشه.
تشویش نداشته باشین خاله جان، شما بیماری قلبی دارین، نباید به این چیزا فکر کنی.
میگم کاش که کدام دختر خوب پیدا میشد برای بچه که سر و سامان میگرفت. این قسمی من میتونستم که با خاطر جمع چشمم بسته کنم.
ای دور از جانتان خاله جان، ای گپا چی هست؟ ای گپا رو نگوین، خدا بزرگ است.
غصه بچه مره میکشه دختر جان، میکشه.
خدا نکنه، اکبر خان تشویش شما رو داره. اگر حالتان خوب باشه خب حال او هم خوب میشه. خدا بزرگ است. یک کدام زن خوبم بر بچه تان پیدا میشه.
خدا زبانت بشنوه دختر جان.
ای صدای زنگ در است. فکر میکنم بازم اکبر خان کلی خود فراموش کده ببره.
از بس کی بچه اوش پرک استنی.
خب من میرم که دروازه رو باز کنم.
برو بچه برو.
چی شد؟ چرا جا به من را نمیتی؟ مگرم من چیز بده گفتم؟ مگر دوست داشتن گناست؟
آرامتر، آرامتر، آرامتر. دسترک، دسترک گپا رو میزنی؟ نمیگی کسی ما رو ببینه؟ آرام.
خب چرا جا به من را نمیتی؟
من همیالی نمیتانم جا به تبتم. خب
من فکر میکردم من خوش داری، دوست داری، علاقه داری، پس غلط فکر میکردم.
باید یک فرصت مناسبی پیدا شوه تا با پدرم گپ بزنم یا نی؟
گوش کن مریم، این فرصت مناسبی که تو ازش میگی کی پیدا میشه؟ هر زمان که امرات گپ میزنم میگی فرصت مناسب.
باور کن امیال هیچ وقت خوبی برخواستگاری آمدن نیست.
مریم جان، کی؟ به من بگو کی.
نمیدانم، بهتر است صبور باشی. هر زمان که فرصت مناسب بود من برات خبر میتونم.
ولی من فکر میکنم قصد داری مرا بازی بیتی.
نه، بازی کدام است؟ اگر جواب منفی باشه از توشو برالا برد میگم نه. بازی کدام است؟
چی بگویم؟ ای دفعه هم به گپ خودت گوش میکنم، ولی من آدم صبوری نیستم.
بهتر است که صبور باشی.
لا حول ولا. بسیار خوب، ای دفعه هم صبر میکنم.
من باید برم که سرم ناوقت میشه.
مراقب خودت باش عزیزم.
با امان خدا.
میگو مریم جان، ازت یک سوال داشتم. اما خب میترسم که یک وقت ناراحت نشی.
نینی فرصت کنین.
مریم جان.
بله.
خودت قصد ازدواج نداری بچیم؟
چطور مگه خاله جان، نکنه کدام دکتری انجینیری چیزی پیدا کردین ها؟
ای دختر بلا، تو نام خدا دختر مقبول و مهربان هستی. کاش که برای خودت یک شوهر خوب پیدا شوه که تو را خوشبختت کنه.
تشکر از خودتان خاله جان.
میگم نظر تو درباره اکبر ما چی است؟
چی؟ چی گفتین؟
اکبر خودت خیلی دوست داره. من میفهمم که هرچند مستقیم به ما چیز نگفته، اما خب میدانم که به خودت علاقه مند است.
چی میگین خاله جان؟ این چی گپیست که میزنیم؟
اکبر بچه خوبی است، خیلی با محبت است، زن دوست است، اما او زن قدرش را نفهمید.
نمیدونم چی بگویم خاله جان، راستش
وقت قسمی کد شرما یا گپ میزنید تیتی پیتی افتیدی یا نه که تو از اکبر خوشت آمده؟
من کهی گفتم خاله جان؟ نه من نگفتم همچی چیزی را.
لازم نیست که تو چیزی بگویی به من.
میگم خاله جان، شکر خدا امروز همه چیزتان خوب بود. نه شکر خونتان بالا بود، نه فشارتان، ضربان قلبتان هم عادی است. ها کل چیز خوب است.
خدا خیرت بده. نتیجه ازامتهای خودت هست اینا.
خواهش میکنم، من میرم که صبحانه ایتان رو برتان بیارم.
نه، من میخواهیم یک کمک خواه کنم. یک ساعت خواه کنم، بعد از او باز برم صبحانه بیارم.
بچه شم خاله جان، چای دم کدگی تیار است. خواب کنین من میارم برتان.
خودت چای صحبت بیش نوشی جان کو بخو دخترم. من یک ذرگه کم تا سرم خواب زوری کده کم خواب کنم باز پسان نمیارم.
خاله جان من صبر میکنم که همراه هم چای صحبت بخوریم. خودتان خواب کنین، پسان بیدارتان میکنم. هرچی منتظر شدم خاله صدایم نزد. چای و صبحانه‌ش روی فتنوس ماندم و بردم در اتاق تا برش بتم. خاله جان، خاله جان، چای تیار است؟ دیر میشه دیگه، بیدار شوین. بعد از صبحانه باید دوایتانو براتون بتم. خاله جان، خاله جان، بخی زندگی، تا دو تا از تابلتایتان بعد از چای صبح است. خاله جان؟ خاله جان؟ خاله جان بخیزین دیگه. خاله جان؟ ای بابا خاله جان. خاله جان. یا خدا خاله جان. خاله جان بخیزین. خاله جان. خاله جان رقم یک کوه یخ شده بود. سفت و سرد. رویش کبود بود. لبایش هم کبود شده بودند. این قسمی که معلوم بود خاله در خواب سکته قلبی کرده بود و بدون ای که من متوجه شده باشم از دنیا رفته بود. یا خدا حالا چی کنم؟ خدا یا این مرده؟ بدنش سرد شده. وای چند ساعت از مرگش دیر میشه. خدا یا بدبخت شدم. حالا چی کار کنم؟ وای خدا. الو
سلام مریم جان، چی شد؟ همراه پدر جانت گپ زدی مریم؟
من چی میگم دنبوره این چی میگه؟ اینالی وقتی این گپ هست تو شرم نمیشی؟
مریم چی شدم؟ بگو.
بدبخت شدم، بیچاره شدم.
یا خدا چی شدم؟ خیریت هست مریم؟
نه خیریت نیست، همیاله کنار یک جنازه ششتیم. نمیدونم چی کنم.
جنازه چی هست؟ درست گپ بزن بفهمم.
امیر من رفتم برش چای صبح تیار کردم، بعد آمدم برش بیارم، دیدم مرده سکته کده، رویش کبود شده. من میترسم.
از کی گپ میزنی مریم جان؟ من که نمیفهم چی میگی.
از همین زنی که نرسش بودم. مرده. دو ساعت میشه که مرده، بدنش بیخی سرد شده. جواب بچهش چی بود تو؟
خب مریم اون ناجور بود عزیزم، دیر یا زود میمرده. تو چرا پریشان هستی؟
پریشان نباشو. اصلا من چرا یک پار به تو میگم؟ ها
میگم مریم اگه میخوایی که بیایم پیشت. ها
نه کجا بیایی تو؟ ها
گوش کو بچیش کی میای خانه؟
نیستی که کورو.
خو حالا گریه نکو، آرام باش، آرامش خودت هم حفظ کو. تلفن کو به بچیش، برش بگو که چی اتفاق افتاده. یکم راسته که میشه.
میترسم اگر فکر کنه که گناهی من بوده چی؟ اگر فکر کنه که من وظیفه خود انجام ندادم چی؟ چی میشه؟
آرام باش مریم جان، عزیزم آرام باش. مادرش ناجور بوده، تو از کجا میفهمیدی که میمره؟
صبحی زود فشارش گرفتم، خوب بود، همه چی خوب بود.
خود دیگه وظیفه‌ت انجام دادی، تکلیف قلبی هم داشت؟
یک چند سالی میشده که تکلیف قلبی داره.
خود دیگه جای پریشانی نیست.
حتما علائمی داشته که من متوجه نشده. یا خدا گناه من چی است؟ حالا چی کنم؟ جواب اکبر خانه چی بودم؟ خدایا حالا چی میشه؟
دوستان عزیز، ادامه این داستان را در برنامه بعد شنونده باشید.
وقت شما عزیزان شنونده بخیر و نیکی و سلامتی باشد انشاءالله. در ادامه برنامه های رادیو دری نوبت میرسد به برنامه پزشکی زربان و مدت 25 دقیقه.
نبض سلامتی را احساس کنید.
با نام خداوند لوح و قدم، حقیقت نگار وجود و عدم. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و احترام و عرض ادب ما را پذیرا باشین شنوندگان عزیز. از برنامه سیهی بهداشتی زربان از رادیو دری صدای جمهوری اسلامی ایران در مشهد مقدس خوشحال هستیم که بازم در خدمتتان هستیم تا با مدت 25 دقیقه با شما از صحت و سلامت صحبت بکنیم. عزیزان شنونده، امروز در خدمت کارشناس گرامی برنامه جناب آقای دکتر مجتبی امیری، متخصص امراض پوست و جلدی هستیم تا در مورد یکی از معضلات و پرابلم های بسیار مهم و جدی بیماران دیابتیک یا اونایی که مرض قند یا شکر خون دارن صحبت بکنیم. شما شاید دوربرتان در فامیل و خانواده خدای نخواسته بین دوستانتان ایره توجه کرده باشین. کسایی که مرض قند دارن، دیابت دارن، یکی از مشکلات ایست که اگر مراقبت لازم و توجهات لازمه در طول زندگی خودشان از نظر کنترل مریضی و همینطور مراقبت های صحی و جسمی و جلد و پوستشان نداشته باشه، یک زخم بسیار خورد ممکن است به دلیل یک حادثه یا همینطور ناخواسته در روی پایشان و یک قسمت از پاها و ناخونها و انگشتای پایشان ایجاد شود و اونمو زخم تبدیل به یک زخم مزمن و کهنه و یک زخم بسیار طولانی شود که میتونه اگر باز هم مراقبت و توجه لازم و با موقع و بسیار سریع نشود، اینمی زخم در ماهای آینده، در سالهای آینده میتونه اصلا وجود اونمو عضو و اونمو قسمت از پاره از بین ببره. امروز ما در علم طب و پزشکی یک اصطلاحی داریم به نام زخم پای دیابتیک. با توجه به اینمی خطر و تهدیدی که مریضای دیابتیک و اونایی که شکر خون و قند خون بالا دارن، اینمی بحث ما میخواییم امروز با دکتر صاحب از نظر بررسی اینمی مشکل و یکی زخم ها چطور با وجود میایه، چطور میشه وقایه و پیشگیری کرد و اگر با وجود آمد چه کارهایی باید صورت بگیره و چه اقدامات باید انجام شود تا از پیشرفت او به سمت چیزهای تهدیدآمیز و بسیار خطرناک جلوگیری شود. این مباحثه با دکتر صاحب امیری مورد بحث قرار میدیم. امید است که ما را همراهی بکنین. قبل شروع بحث آدرس های رادیو دری را یادداشت کنین. 0794-71-71-44 در افغانستان و 3800-226 در ایران شماره تلفن های ما جهت دریافت پیامک های شماست. parstoday.ir/dari آدرس سایت ماست. سلام و احترام ما را پذیرا باشین دکتر صاحب امیری.
به نام خدا. منم خدمت شما همکاران پرتلاش و زحمت کشتون و شنوندگان عزیز عرض سلام و ادب احترام.
تشکر و سپاس از لطف شما دکتر صاحب که فرصت دادین تا ما در خدمتتان باشیم. در ابتدای برنامه اگر لطف کنین در مورد زخم پای دیابتیک یک توضیح مختصری در مقدمه داده شد، توضیح بفرمایین که چرا و چی گونه ایجاد میشه و از نظر شیوع و مصاب و مبتلا شدن در بین مریضای دیابتی و شکری خونی چی قسمی است، کم است یا زیاد؟
موضوع خیلی خوبی انتخاب کردید، چرا که واقعا آموزش و دانستن تا حدود خیلی زیادی میتونه از این عارضه جدی جلوگیری کنه و برعکسش عدم آگاهی میتونه خیلی سریع فرد رو دچار مشکلات جدی بکنه که یه عمر گریبانگرش بشه. خب میدونیم بیماری دیابت یه بیماری متابولیکه، به این صورت که بدن نسبت به انسولین مشکل داره، حالا یا انسولین رو تولید نمی کنه یا به همون انسولینی که وجود داره سلول ها مقاومت می کنن. نتیجه این مشکل اینه که قند خون فرد بالا میره. وقتی قند خون بالا میره به نحوی رو تمام اجزای بدن، روی تمام سیستم های بدن اثر منفی میذاره. اما دو تا مشخصه خیلی جدی داره دیابت. یکی میکرو آنژیوپاتیک است، یا میکرو آنژیوپاتی یا صدمه عروق ریز،
بله،
و یکی هم نوروپاتی یا صدمه اعصاب. این دوتا اتفاق در سیستم های دیگه هم اتفاق میفته، در چشم میتونه اتفاق بیفته، در کلیه میتونه اتفاق بیفته، در قلب میتونه اتفاق بیفته، در پا به خصوص این خودش رو به صورت زخم پای دیابتی نشون میده. بنابراین کسانی که مبتلا به دیابت هستند باید بدونن که عروق ریزشون، شریان‌های ریز صدمه می‌بینن. وقتی شریان صدمه ببینه یعنی خون رسانی به اعضا مختل میشه یا کاهش پیدا میکنه. به تعبیری معتقدن حتی همین کاهش خون رسانی باعث صدمه عصبی میشه. بنابراین اعصاب حسی و حرکتی که به ارگان‌های مختلف به اصطلاح عصبدهی میکنن، این هم چون اون عروق ریز تغذیه کننده شون هست، اون هم صدمه میبینن، پس عصبدهی اون ناحیه هم مختل میشه.
بله.
بنابراین ما در بیماران دیابتی با این چالش روبرو هستیم که عروق ریزشون صدمه میبینه، اعصابشون هم صدمه میبینه. بنابراین در انتهاها به خصوص در پاها هم اختلال حسی داریم ناشی از اینکه اعصابشون صدمه میبینه، هم اختلال خون رسانی داریم. بنابراین وقتی خونسانی و عضو کاهش پیدا میکنه میتونه اتفاقاتی برای بدن بیفته یا پوست بیفته یا اون عضو بیفته که حالا انشالله در ادامه بحث جزئیاتشون.
بله، بسیار تشکر از توضیحات شما در مورد میکانیزم و تغییراتی که منجر به زخم پای دیابتی میشه. دکتر صاحب، حالا اگر این خطر که ما به او اشاره میکنیم ای واقعا برای تمام بیماران دیابتی و مریضی های شکری خون هست یا نی، کدام گروه های خاصی در معرض این خطر و تهدید هستند؟
خب من تاکید میکنم پس دو تا اتفاق در ایجاد پای دیابتی یا زخم پای دیابتی مؤثره، یکی آنژیوپاتی یکی نوروپاتی، یعنی هم عروقشون صدمه میبینه طبیعتاً عروق ریز و هم اعصاب، عصب هم حرکتی هم حسیشون. اما اینکه در چه کسانی بیشتر دیده میشه، دیده شده که یکی با زمان ابتلا به دیابت ارتباط داره، پس هر چی زمان بیشتر میگذره از شروع دیابت این صدمات جدیتره. یکی به میزان قند خون، یعنی کسانی که قند با اینکه دیابت دارن به کمک درمان قند رو در حد محدوده نسبتا طبیعی نگه میدارن، شانس ابتلا به این دوتا اتفاق خیلی خیلی کاهش پیدا میکنه.
بله.
برعکس کسانی که قندشون به صورت دقیق کنترل نمیکنن، گهگاه قندهای خیلی بالا پیدا میکنن، گاهی پایین میاد، اینا خیلی بیشتر در معرض به اصطلاح این صدمات عروق و اعصاب هستن، طبیعتاً ریسک دیابت به اصطلاح زخم پای دیابتی هم در اونا بالاتر خواهد.
تشکر دکتر صاحب از توضیحات خوب شما. این مشکل زخم پای دیابتی با چه علائم و نشانه هایی شروع میشه دکتر صاحب؟ آیا از اول یک زخم واضح به وجود می آید یا نی ممکنه علائم و نشانه هایی باشه که قبل از زخم شدن همو جا و اونمو ناحیه ما متوجه شویم و مریض ها متوجه شون که ممکن است ای تبدیل به یک زخم شوه؟ چون بدون شک ای تشخیص و متوجه شدن زودتر بسیار مهم است که اینا هرچی زودتر متوجه شون.
خب گفتیم که عروق ریز صدمه میبینن، پس عصب پا هم، حالا چون هدفمون الان موضوع رو بحث پا هست، اعصاب پا هم صدمه میبینن، پس حس پوست پا کاهش پیدا میکنه. پس اولین علامت افراد دیابتی اینه که پاشون اون حسش، واکنش نسبت به درد کاهش پیدا میکنه. حالا شما فرض کنید یه فردی مبتلا هست، تو خونه داره راه میره، یه سوزن، یه چیز به اصطلاح جسم تیز برنده‌ای وجود داره، خودش متوجه نمیشه، پاشو زخم میکنه، یه کفشی رو میپوشه که پاش تحت فشار تنگ اندازش نیست، دردش میاد ولی متوجه نمیشه.
بله.
در به اصطلاح هوای سرد پاشو نزدیک بخاری هیتر جایی میگیرن، و متوجه اون حرارته نمیشن، پس درصدی سوختگی ایجاد میشه. پس وقتی نگاه میکنیم میبینیم ریشه اصلی اون کاهش حسیه که در پای فرد وجود داره و این اتفاق به ظاهر کوچه که برای افراد سالم خیلی سریع اولا واکنش نشون میدن، دومی که درمان وقتی شروع میکنن حتی درمان هم نکنن چون سطحی هست ترمیم میشه. در فرد دیابتی چون خون رسانی پا کاهش پیدا کرده و خون اونجا کاهش پیدا کرده، بنابراین سیستم ترمیمش هم صدمه میبینه.
بله،
بنابراین میبینیم یک اتفاق خیلی کوچک تبدیل میشه به یک چالش جدی که اگه به موقع درمان نشه این پیشرونده است. چرا پیشرونده است؟ چون خون به اندازه کافی وجود نداره که هم سلول‌های دفاعی رو اونجا به اصطلاح تغذیه کنه به موقع برسن و همون سلولی که میخواد بحث ترمیم پا رو انجام بده درست کارش رو انجام بده. اینجا در واقع میشه شروع اتفاقاتی که در واقع اون تلنگر یا تریگر به اصطلاح پای دیابتی میشه.
تشکر و سپاس دکتر صاحب از توضیحات شما. یک استراحت کوتاه میکنیم، سر به اتاق فرمان میزنیم، بخشی را که همکاران ما آماده ساختن با هم میشنویم.
برای آشنایی بیشتر با علائم بیماری ها، راه های وقایه و پیشگیری و معالجه امراض، برنامه ضربان از رادیو دری در خدمت شماست. تلفن های 0794-71-7144 در افغانستان، 3800-226 در ایران، راه های ارتباطی ما و parstoday.ir/dari آدرس سایت ماست. ضربان از رادیو دری.
پیشگیری بهتر از درمان. سبک زندگی خود را تغییر دهید و از ابتلا به بیماری ها پیشگیری کنید.
بسم الله الرحمن الرحیم. با عرض سلام، بنده دکتر منصوره طغا، متخصص بیماری‌های مغز و اعصاب. در ادامه مبحث میگرن، کارهایی که خود ما میتونیم بکنیم این که از محرک‌های ایجاد سردرد میگرنی پرهیز کنیم. بعضی از محرک‌های سردرد میگرنی شبیه به اون چیزیه که در مورد سردرد تنشی خدمتتون عرض کردم و به شکل این هست که اگر که فرد گرسنه بمونه یا پرخوری کنه و سنگین بشه، اگر خوابش نامنظم بشه، زیاد بخوابه یا کم بخوابه، یا ساعت‌های خوابش نامنظم بشه، اینا از عوامل بسیار مهم برای ایجاد سردرد هستن. خیلی از کسانی که سردرد میگرنی دارن میگن که روز تعطیل دچار سردرد میشن. علتش اینه که اونها روزهای تعطیل رو بیشتر میخوابن و به خاطر اینکه این نظم خواب به هم خورده با سردرد بیدار میشن و یه جوری روز تعطیلشون خراب میشه. بنابراین توصیه هست که جهت پیشگیری از ایجاد سردرد در فرد میگرنی حتما این نظم خواب و غذا رعایت بشه و یک سری از مواد غذایی محرک هستن که بهترین حالت اینه که فرد خودش یادداشت کنه در 48 ساعت قبل از آغاز حمله میگرنی چه غذایی مصرف کرده و اگر غذایی تکرار میشه، خب این نشونه اینه که اون غذا محرکه. ولی محرک‌های شایع شامل سرکه، سیر، ترشی، نوشابه، غذاهایی که نیمه آماده هستن، سس و همچنین هر جور فراوری که نسبت به غذا ایجاد بشه ممکنه که باعث سردرد میگرنی بشه. مصرف کاکائوی زیاد، مصرف نسکافه زیاد همچنین از موارد دیگر هست. مصرف پنیرهای بسیار چرب مثل پنیر لیغوان، پنیر پیتزا، پنیر تبریز، پنیر گودا و خب چون تعداد غذاهایی که محرک است زیاد هست و بعضی از غذاها غذاهای بسیار مفیدی هستن، مثلا بعضی از افراد محرکشون لبنیات، ماست یا شیر، خب اینطوری نیست که ما توصیه کنیم انقدر محدود غذایی وجود داشته باشه. همچنین از مواجهه با نور شدید و صداهای بلند و بوهای تند ترجیح داره پرهیز داشته باشن و اگر که سردرد ایجاد شد در ابتدای سردرد گاهی با مصرف 2 لیوان آب، یک ماساژ محل شروع درد و استراحت در یک محیط نیمه تاریک و آرام، خیلی از اوقات سردردهای میگرنی که چندان شدید نیستن بهبودی پیدا میکنن و اگر که این اتفاق نیفتاد، خب در مرحله بعد